و مهم از دیدگاه مذهبی وجود داره. مناسبت اول فرا رسیدن ماه ذی‌الحجه و زمان برگزاری یکی از ارکان اسلام و یکی از مناسک ارزشمند دین مبین اسلام، یعنی حج. مناسبت دوم سالگرد شهادت جانگداز امام نهم حضرت امام محمد تقی امام جواد علیه السلام. شایسته است امشب به طور بسیار فشرده و خلاصه پیرامون این دو مناسبت مهم و ارزشمند گفتگو شود. درباره حج سخن زیاد است، اما به طور خیلی فشرده اگر بخواهیم فلسفه حج را خدمت شما عرض کنیم، باید از این مقدمه آغاز کنیم که در دین مبین اسلام هر یک از عبادات و هر یک از فروع دین یک قالب دارد و یک قلب، یعنی یک شکل ظاهری دارد و یک معنا و باطن. به عنوان مثال نماز یک صورت دارد و یک معنا. صورت نماز تکبیرت الاحرام و حمد و سوره و رکوع و سجود و الاخر، اما باطن نماز یاد خداست. حقیقت نماز وصل شدن یک موجود و یک ذره کوچک به نام انسان به ذات بی نهایت و بی پایان، یعنی خدا. این ارتباط و این اتصال فلسفه اصلی نماز و معنا و باطن نماز است و این نماز است که خدا درباره آن می‌فرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، و این نماز است که ائمه اطهار و پیامبر گرامی فرمودند الصلاة عمود الدین، یا ان الصلاة عمود الدین، یا ان الصلاة معراج المؤمن، نماز معراج انسان مؤمن است. مثال دوم روزه است. روزه هم یک قالب دارد و یک قلب. شکل ظاهری روزه نخوردن، نیاشامیدن، سیگار نکشیدن که از مهمتر است و سختر است از نخوردن و نیاشامیدن و اجتناب از بعضی از کارهایی که در رساله‌های عملی ذکر شده، اما حقیقت روزه پاسایی، پرهیزکاری و پاک شدن روح انسان است و این روزه حقیقی است که پیغمبر اکرم درباره آن فرمود از صوم و جنت من النار، روزه سپری است در برابر آتش جهنم. مثال سوم حج خانه خداوند است که خداوند برای همه شما عزیزان و ما قسمت کند در چنین ایامی در کنار کعبه مشرفه باشیم و عملا و عیناً با حج محشور باشیم و آشنا گردیم. ولی به قول معروف گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. حج هم یک قالب دارد و یک قلب. شکل ظاهری حج از اعمالی به نام مناسک حج شروع می شود که اول آنها طواف است، تلبیه است، طواف خانه خدا و قبل از طواف احرام است و سعی صفا و مروه، نماز طواف، طواف نسا، نماز طواف نسا، وقوف در عرفات، وقوف در مشعر و منا و امثال اینها. اینها ظاهر حجند، قالب حجند، شکل حجند، اما حقیقت حج چیز دیگری است. به قول شاعر میگه کعبه یک سنگ نشان است که ره گم نشود، حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست. حج قالبی و شکلی به درد نمیخوره و انسان را نمیتواند رشد دهد. حج حقیقی است که میتواند آدمی را به ملکوت برساند. حج ظاهری را خیلی ها انجام می دهند ولی به باطن حج راه پیدا نمی کنند. به بزاه میگن یکی از حج برگشته بود. گفتن آقا حج رفتی چه دیدی؟ گفت هیچ، وقتی ما رسیدیم اونجا خدا که تو خونش نبود. پیغمبرش هم هرچی گشتیم گفتن مرده بود. مردمم گیج و سرگردان هی دور خودشون میگشتن. طواف خونه خدا رو دیده بود، فکر کرده بود اینا گیج شدن و به خاطر گیجی دور خودشون میگردن. این حج قالبیست، حج ظاهری، حج شکریست. اما حج باطنی آن است که خدا هدف آن را بیان کرده و میفرماید جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. حج حقیقی آن است که باعث قیام مردم شود، باعث آگاهی و بیداری گردد، نهضتی در جامعه مسلمانان ایجاد کند، مردم را از خمودی و خموشی و سکون و سکوت و وارفتگی نجات دهد، روح امید، روح حرکت را در جامعه بدمد. این می شود حقیقت حج که خدا از آن تعبیر کرده است به قیام الناس. این حج چگونه به جا آورده می شود؟ اگر ما وارد مناسک حج بشویم و روایات ائمه اطهار را درباره اون مناسک بخوانیم، یک حقایق جالبی کسب میکنید. به عنوان مثال روایت میگوید وقتی ما احرام میبندیم در حقیقت از لباس دنیا میخواهیم فاصله بگیریم، میخواهیم ولادتی نو، به دنیا آمدنی جدید را تجربه کنیم. تمام لباسهای دنیوی را کنار میگذاریم، دو قطع لباس آخرت می پوشیم، مانند کسانی که از این دنیا می روند به عالم آخرت، دو قطع لباس عادی مردمان عالم آخرت می پوشیم. این رمز است. باطنش این است که دلمان را بتوانیم از دنیا بکنیم، علاقه های خودمان را از همه مسائل دنیوی بتوانیم قطع کنیم. اگر قطع توانستیم بکنیم، اون وقت احرام ما احرام حقیقی است. بعد تلبیه است، لبیک اللهم لبیک، میگیم خدا یا آری ندای تو را شنیدیم، آمدیم و به صدای تو و فریاد تو و دعوت تو لبیک میگوییم. این لبیک هم ظاهری دارد و باطنی. باطن لبیک این است که انسان از دنیا رو بگرداند و خدا را مد نظر قرار دهد. که خدا را اگر ما مد نظر قرار دهیم، همه چیز خواهیم داشت، همه مشکلات ما حل و فصل خواهد شد. بعد از این مرحله وارد کعبه می شویم و آنجا طواف می کنیم. طواف 7 مرتبه دور زدن و گشتن به دور همون سنگ نشان است. ظاهری دارد، باطنی دارد. ظاهرش همان است که اون آقا گفت رفته بودم خدا تو خونش نبید. پیغمبرش هم که به هر حال از دنیا رفته بود و مردمم گیج بودن. این ظاهره. چرا دور خدا خانه خدا میگردن معلوم نیست. اما باطن دارد. باطن گشتن به دور خانه خدا تزهیه و فداکاری است. یادتون هست مادرهامون، اونایی که زنده هستن خدا حفظشون کنه، اونایی که از دنیا رفتن خدا اونها را در این شب عزیز رحمت کنه، وقتی میخواستن خیلی ما را تشویق کنن میگفتن مادر الهی دورت بگردن. یادتون هست دورت بگردن این علامت تزهیه و فداکاری است. یعنی من به فدای تو بشم، من جانم را به قربان تو. برای این که همین ضرب المثل از یه جایی نشأت میگیره من پیگیری کردم. در قدیم الایام رسم این بوده اگر مادری میدید بچهش نریزه، در حال احتضار خدای نخواسته و دستش به جایی نمیرسه، تو ذهنشون این بود که اگر 7 مرتبه دور بچه خودشون بگردن خدا عمر اون بچه را باز میگردونه، از عمر اونها کم میکنه یا عمر اونها را میگیره و عمر بچه میده. این اعتقاد تو ذهن خیلی از مادرها بود و لذا من دیده بودم در قدیم این کار را میکردن، دور بچه های مریض خودشون میگشتن، اعتقاد داشتن که این باعث میشه این دورگشتن عمر بچه را بده و از عمر اونها کوتاه. نهایت فداکاری یک مادر را نشون میداد با این اعتقاد. وقتی میگشت میگفت خدایا حاضرم از عمر من کم کنی به عمر فرزندم بده. از اینجا رسم شده دور گشتن، دور کسی گشتن، این رمز است برای فداکاری. ما وقتی به دور خانه خدا هفت مرتبه میگردیم، این رمز است برای این که بگیم خدایا ما حاضریم همانطور که امام حسین در راه تو فداکاری کرد، از هر چه داشت گذشت، همه را رها کرد تا تو را داشته باشد، ما هم حاضریم همه را رها کنیم تا تو را داشته باشیم که تو برای ما بس و کافی هستی. بنابراین هر یک از اعمالی که در حج وجود دارد که به نام مناسک حج نامیده می شود، رمزی است از رموز فداکاری، گذشت، قیام، هوشیاری، آگاهی، بیداری و روح امید مجدد را در این کالبد جسم دمیدن. این حج حقیقی است که باعث می شود امامان معصوم ما بفرمایند کسی که حج بگذارد حج صحیح و بازگردد، مانند کسی است که تازه از مادر متولد شده است. یعنی خداوند گناهانی که قابل بخشش بوده اند را خواهد بخشید. این نکته‌ای بود درباره فلسفه حج و حقیقت حج. اگر ما این فلسفه حج را درک کنیم، میدونیم که ما هم از اینجا میتونیم حج را به جا بیاریم. یا قسمتمان نشده، یا مستطیع نشدیم، یا قبلا حج رفتیم دیگه واجب نشده بریم، ولی دوست داریم با حجاج خانه خدا در چنین شبهایی طواف کنیم. چگونه؟ در عالم معنا، در عالم حقیقت، در عالم باطن. اگر ما هم دل بکنیم از دنیا، لباس احرام حقیقی را پوشیده ایم. اگر ما حاضر به فداکاری برای خدا باشیم، طواف حقیقی را انجام داده ایم. اگر پاسخ خدا را امشب بدهیم و بگوییم خدایا ما دیگر جواب شیطان را نخواهیم داد، به تو پاسخ خواهیم داد، تلبیه را به جا آورده ایم و لبیک واقعی را گفته ایم. اگر در چنین شبهایی شیطان را از خودمان دور کنیم، در واقع رمی جمرات حقیقی کرده ایم و سنگ شیطان زده ایم. یعنی ما می توانیم حج را به جا بیاوریم در عالم ما. یه داستان خدمت شما عرض کنم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دو عارف، دو انسان پاک و دو اهل دل بودن که خیلی با هم رفیق بودن. هر دو هم تصمیم گرفتن حج مستحبی به جا بیارن. حج واجب براشون انجام شده بود قبلا، میخواستن به حج برن برای یه حج مستحب. چون دیدید بعضیا ماشاءالله پول اضافه دارند و هر سال به حج می روند. یکی از اینها به دلش برات شد که من امسال به جای این که پولم را خرج حج مستحب می کنم، این مبلغ را به یه خانواده مستحب می دهم. همسایشون دختری داشت دم وقت، می خواست ازدواج کنه، جهیزیه نداشت. پولی نداشتن که برای او جهیزیه بخرن. لذا مبلغی را که می خواست برای حج بدهد، آهسته بدون این که کسی بفهمد به این خانواده داد و گفت برای دخترتان جهیزیه بخرید، وقت عروسیش عروس بشه به خانه بخت. به رفیقش هم گفت رفیق عزیز ببخش من امسال نمیتونم در کنار تو به حج مشرف بشم. ناراحت شد ولی گفت باشه میرم. رفت حجش رو انجام داد، برگشت. موقع برگشتن اون رفیقی که مانده بود آمد به خانه او برای بازدید، برای زیارت قبول گفتن. آقایی که رفته بود به حج گفت ناغلا تو به من گفته بودی به حج نمی آیی، ولی چرا آمدی؟ تو به من گفته بودی حج مرا نمیبینی، من هر جا رفتم تو را از دور دیدم، در صف طواف کنندگان دور کعبه تو را از دور مشاهده کردم، در سرزمین منا تو را در بین حاجیان دیدم، در عرفات تو را مشاهده کردم، در سعی صفا و مروه به هر نقطه‌ای سر زدم، زیارت رسول اکرم تو را دیدم. گفت به خدا قسم من نرفتم. بعد از اینکه مدتی هر دو با هم گفتگو کردند، کشف کردند که اگر انسانی در دلش قصد واقعی حج را داشته باشد و کاری خدا پسندانه انجام دهد، خداوند ثواب حج را برای او خواهد نوشت، روح او را به طواف خانه خودش خواهد برد و حقیقت انسان همان روح و همان جان پاک انسان است. او به حج رفته است گرچه در وطن بوده است. پس همه ما می توانیم همراه با حاجیان بیت الله و در کنار آنها ما هم طواف کنیم، ما هم تلبیه بگوییم، ما هم لباس احرام ببندیم، ما هم به سعی صفا و مروه برویم و دلهای من را با صفا و با وفا نسبت به یک دیگر گردانیم. اما درباره مناسبت دوم هم چند دقیقه عرض کنم و بیش از این وقت شریف شما را نمیگیرم. مناسبت دوم